روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان گرامی سلام، به برنامه روایت امروز رادیو آشنا خوش آمدین. امید است که همه شما عزیزان به سلامت بوده و بهروز باشین. من نسرین محمود عزیزی، گرداننده برنامه، خوشحال هستم که باز هم با شما عزیزان در گفتگو میشیم. همه از بحران انرژی حرف میزنن. بحران انرژی در خانه های مردم، در محلات کار و همه جا حس میشه. تنها جایی که بحران انرژی را گویا احساس نمی کنن یا جاهایی که او را احساس نمی کنن خود شرکت های غول‌پیکر انرژی هستن. اما ذخایر استراتژیک بیشتر در کجاها به مصرف می رسه و پیامدهای زی چی خواهد بود، بخصوص در قاره های مثل آسیا، افریقا و سایر جاها. در برنامه امشب روی همین موضوع بحث می شه و جناب محترم رامش سالمی، پژوهشگر امور سیاسی، مهمان برنامه هستند. آقای سالمی، با سلام دوباره بر شما، خوش آمدین در برنامه روایت امروز رادیو آشنا.
سلام بر شما و بینندگان عزیز.
تشکر میکنم. جناب آقای سالمی، جهان از مشکل همگیری ویروس و کرونا داشت بیرون می شد که با بحران دیگه، یعنی جنگ اوکراین، مواجه شد. گفته های شما از تأثیرات جنگ اوکراین در جهان چه مسائلی را برجسته می سازه؟
جنگ یکی از واقعیت های دردناک جامعه بشری و انسانی است که بیشترین ذخایر استراتژیک و ثروت جهانی را در واقع به گروگان گرفته است و کشورهایی که زیاد در حوزه انرژی فعال است امروز متاسفانه اینا بیشتر درگیر یک منازعه در ناکت نظامی و اقتصادی هست که بیشتر تأثیرات اون روی قاره‌های سبز یا کشورهایی که عمدتاً تلاش میکند که در واقع انرژی سبز در اختیار داشته باشد و انرژی کافی به دست شهروندانش قرار دهد، با بحران بی سابقه در 14 سال پسین مواجه شده که نشان میدهد که جنگ اوکراین در واقع نه تنها یک بی‌نظمی بین المللی و جهانی را متوجه بسیاری از کشورها ساخته، بلکه در نظام نوین اقتصادی و در واقع همون غبار سنگین اقتصادی را نیز به بار آورده است، موجب بحران اقتصادی جهانی شده است.
جناب سالمی، نظراتی هم وجود داره که تقابل بیش از حد سیاسی در 100 سال اخیر اقتصاد جهانی را صدمه زده. آیا هم شما هم در این مثلا موافق هستین به این نظر؟
کاملا. اگر ما در تاریخچه تولیدات انرژی و کشورهایی که نقش مهم و تأثیر گذار در تولیدات انرژی داره در جهان ببینیم، اینا به خوبی نشان میده که در واقع این ذخایر استراتژیک به کجا به مصرف میرسد. به عنوان نمونه، عربستان سعودی روزانه 9.2 میلیون بشکه تولید دارن، حتی روسیه 9.8 میلیون بشکه در روز تولیدات نفت دارن، ایالات متحده آمریکا نزدیک به 11.3 میلیون بشکه روزانه تولیدات دارد، کویت 2.62 میلیون بشکه، ایران در حدود 2.66 میلیون بشکه، امارات متحده در واقع 3.1 میلیون بشکه تولیدات دارند. یعنی در واقع مجموع این تولیدات را اگر محاسبه کنیم یک ارقام بسیار درشت هست که روزانه در کشورهای مهمه که در حوزه انرژی فعالیت اینا تولیدات دارن و عمدترین تولیدات این کشورها متاسفانه در محور نظامی به مصرف میرسه و بیشتر تقابل استراتژی هایی که بین این کشورها وجود دارن بیشتر در این حوزه هست، یعنی در حوزه نظامی اینه ذخایر استراتژیک جهان به مصرف میرسه که یک کشتار است، هم در کوتاه مدت و هم در دراز مدت، به خاطر که این سرعت های هنگفت اگر در مسیر اون کارهای سخت و در واقع در خدمات اجتماعی به مصرف برسن یک تحولات بسیار عظیم را ما در سطح بین المللی و هم در سطح جهانی شاید خواهیم بود که به این باور و به این نتیجه میرسیم که یکی از دلایلی که امروز جهان با کمبود انرژی مواجه هست و حتی صاحبان صنایع پرمصرف جهان مانند فولاد، سیمان و سرامیک اینشون میدن که حتی تولیدات جهانی امروز به مشکل مواجه شدن، یعنی شرکت های عمده که تولیدات مهمی مانند فولاد، سیمان و سرامیک دارن اینا در واقع نمیتونن اون ذخایر استراتژیک را تأمین کنن به خاطر که بیشتر این ذخایر دارن در محورهای نظامی به مصرف میرسه و همون توازن ورزی هایی که در سطح بین المللی وجود دارن انرژی جهانی در واقع به بحران کشانده است.
و اگر قرار شود که جهان مثلا از مقطع سال 2020 با 10 سال فاصله و بررسی بگیریم، سالهای 2030 2040 و 2050 چه تصویری را به جهانیان ارائه خواهد کرد با این جریاناتی که هست؟ بله،
تصویری که امروز در جهان ارائه میشن از خدمات اجتماعی گرفته تا حوزه انرژی تا حوزه اقتصاد تا حوزه در واقع تولیدات داخلی و در مجموع یک تصویر تاریک هست نسبت به دههای گذشته، به خاطر که در گذشته حتی ما امروز کشورهایی که در تقابل نظامی سیاسی و استراتژی با کشورهای به عنوان مثال پیش از انقلاب 57 ایران و ایالات متحده آمریکا دو شریک مهم استراتژیک در منطقه بودن که تقابلات سیاسی داشتن، اقتصادی و حتی نظامی داشتن و امروز این کشورها در واقع دارن یک روم متفاوت نظامی را دارن پیش میبرن، از طرف دیگه اون تقابل استراتژی هایی که در خاورمیانه وجود دارن بین عربستان سعودی و ایران اینا در مجموع نشاندهنده آن است که در 50 اخیر در واقع خیلی از کشورها اون محور و برنامه های همکاری که در سطح بین المللی داشتن هم در محور اقتصاد، هم در محور نظامی و هم در محور سیاسی بیشتر به تقابل استراتژی های نیابتی تبدیل شده است که یک کشتار هست. یعنی ما امروز شاهد یک جهان هستیم که دارن به فرایند کم قطبی شدن در حرکت است و این کشتار جدی را هم میتونن در اقتصاد بین المللی و سیاسی به بار بیارن و طرف دیگر گرسنگی وافری که امروز در جهان وجود دارند نتیجه همین مطالعات است که یعنی در واقع جامعه بشری امروز بیشترین ذخایر استراتژیکش را روی برنامه های مهم هسته‌ای سیاسی و نظامی به مصرف میرسه، یعنی بیشتر از کشورها امروز در واقع اون خدمات ارائه خدمات اجتماعی در اولویت نیست بلکه در اولویت ساختن مجهز ساختن برنامه های هسته‌ای هست، موشکی و پهپادی هست. هر کشورهای زیادی که در این حوزه تواصل دارن به اون برنامه تواصل برزی می پیوندن نشون می دن که بسیاری از این کشورها حتی ارائه خدمات اجتماعی در اولویت دوم و حتی اولویت های دوم قرار دارن. یعنی امروز اگر بساطین مطالعات ببینیم بسیاری از کشورها دارن اولویت اولیشون در واقع همون برنامه نظامی و حسی هست که اگر ما این رو در حتی در خواهر میانه ببینیم، حتی در کشورهای مهم نکات دیگر جهان ببینیم، این روز خدمات اجتماعی کمکان به حاشیه رانده شده و بیشتر اولویت سازی و اولویت بندی کشورها روی معبر نظامی هست.
پس به حساب سالهای مثلا 2030 بدتر از 2020 خواهد بود و 2040 بدتر از سال 2030 خواهد بود، درست است همونطور؟
کاملا، به خاطر که شما اگر به عنوان نمونه به پروژه را ببینید که بین روسیه و اروپا، یعنی همون خط لوله نورد استریم 2 اگر ببینید که تأثیرات مهم را در اقتصاد مهم جهانی دارن، یعنی اروپا حدود 2.2 میلیون بشکه از روسیه نفت میخرن و اون خط نورد استریم 2 در واقع یک معبر مهم اقتصادی بین روسیه و اتحاد اروپا است و امروز رهبران اروپا در واقع توافق نظر دارن که باید این معبر مهم استراتژیک از بین برون. حالا اهمیت اون از نظر اقتصادی برای جهان بسیار مهم هست، یعنی بلاست که هر کشوری که بیشتر در محور اقتصادی و همکارهای بین المللی بپیونده، تأثیرات اون روی تمام برنامه های جهانی حتی موضوعات غذا و کالاهای اولیه تاثیرگذار است. ما امروز شاهد افزایش بی سابقه نرخ مواد اولیه در تمام نقاط جهان هستیم به دلیل اوکراین. جنگ اوکراین در واقع یکی از در واقع خبر سنگینی را روی تمام بحران های اقتصادی به جهان نشاندن که این در واقع نشان دهنده آن است که ما در جهان زندگی میکنیم که هر قدر همکاری های اقتصادی، همکاری های انرژی در تمام سازگارها به مصرف برسه، به همون پیمانه در واقع ما میتونیم بحران اقتصادی در جهان کاهش بدیم و هر کشوری که در محور این برنامه در واقع نمیچرخند و دارن میکروم های مانند نظامی و توازن مرزی را در جهان بیشتر میسازن، در واقع دارن برنامه های مهم بین المللی از یک طرف دار میزنن و از طرف دیگر بی‌ثباتی و بدنظمی که بروز در سطح جامعه بین المللی وجود دارن نشان دهنده اون است که جهان امروز با جهان که ما در گذشته داشتیم خیلی متفاوت هست، یعنی هر قدر امروز فرصت های مهمی تکنولوژی در اختیار جامعه بشری قرار گرفته با اون هم ما نمیتونیم که یک تأثیرات بسیار مهم را در سطح ملی و بین المللی ایجاد کنیم و کشورهای عمدتاً که دارن با موضوعات بحران غذایی دست به گریبان هست و همچنان کمبودات انرژی در سطح جهانی یک هشدار است، به خاطر که این هشدار از آدرس کشورهای در واقع مطرح میشه که بیشترین بهره انرژی را در سطح بین المللی دارن و در واقع در کانون های نظامی به مصرف میرسه و این یک هشدار است و جهانی با چنین دیدگاه در واقع نمیتونن جهان باشن که خدمات مهم اقتصادی و سیاسی را رعایت کنن. این نه تنها برای چند تا کشور مهم است بلکه در سطح بین المللی و جهانی برای تمام جامعه بشری یک امر بسیار مهم است.
و با این مشاهدات وضعیت عمومی کشورهای در حال توسعه و کم درآمد را مثلا مثل کشورهای آسیای مرکزی یا کشورهای آفریقایی، ایره در خلال جنگ ها و تقابل های نظامی سیاسی و هم مسائل اقتصادی چگونه ارزیابی میکنه؟
پرسش بسیار مهم را شما مطرح ساختین. شما ببینین این بوز صنایع مهم جهانی با رکود مواجه هست، یعنی مواد اولیه نمیرسن و از طرف دیگر دست دسترسی به اون امکاناتی که باید این صنایع بزرگ که در واقع کار ایجاد می کنند و بخش مهم از اقتصاد جهانی هست در واقع با مشکل مواجه شدن. یعنی بیشتر حتی این امر در ایالات متحده آمریکا هست. ما به عنوان مثال شرکت تسلا را داریم که با کمبود مواد در واقع اولیه مواجه هست و با اینا نمیتونن اون موادی که لازم هست و دیست بیارن برای ساختن در واقع کارگاه ها و صنعت ماشین. در واقع نشان میدن که حتی ما این رو در چین و حتی در هندوستان شاهد هستیم. یعنی بسیاری از صنایع امروز در واقع دارن برای فراهم آوری مواد کاربردیشان در واقع دست به گریبان هست، بخاطر که مواد های اولیه در بسیاری از این کشورها دارن در برنامه های سایر برنامه های مهم از طرف از کشورهای مطبوعشان به مصرف میرسه و از طرف دیگر توجهی کمتری را کشورهای قدرتمند جهانی در عرصه صنعت و در عرصه پیشران صنعت در واقع به کار میبندن. که این یک هشدار است، ما هر قدر صنایع جهانی را تحت چالش و تحت در واقع گرایش های نظامی قرار بدیم، به اون اندازه محورهای اقتصادی سست میشن و از طرف دیگر زمینه فراهم آوری کار در واقع آسیب میبینن و گرسنگی وافر جهانی امروز نشان میدن که برنامه ها در واقع به صورت اساسی هم از لحاظ کنسیب های بین المللی و حتی سازکارهایی که در خود این کشورها به وجود میان در واقع نشان دهنده است که ما به چالش چندگانگی امروز در جهان مواجه هستیم. در واقع این هم در محور برنامه های غذایی، هم در واقع با اون چالش کرونا، بحران کرونا که در جهان ایجاد کرد، در واقع نشان دهنده آن است که به چالش گانگی جهان در حرکت است. و از طرف دیگر اگر یک سیاست گذاری مهم در سطح بین المللی در حکومت زدودن در واقع برنامه های مهم مانند برنامه های اقتصادی در روی کار نبیان و جهان با این محور وصل نشود، در واقع ما شاید یک تصویر تاریک‌تری خواهیم بود. اون چون که نهادهای متعدد بین المللی در واقع هم بانک جهانی هم IMF در صندوق بین المللی پول دارن هشدار میتن که جهان با یک تصویر بسیار تاریک مواجه هست و نتیجه اون است که در واقع ارائه خدمات در واقع اولویت از بسیاری از این کشورها نیست و با عنوان مثال بیشترین مصرف کنندگان را در حوزه انرژی ما چین و هند را میبینیم که اینها در واقع با اون قاره سبز یا با انرژی تجدیدپذیر وصل نشدن و بیشترین مصارف که در این دو حوزه صورت میگیرن در واقع هم مصارف نظامی روی این برنامه ها تاثیرات دارن و هم در واقع کشورهایی که تقابل سیاسی با این دو ابرقدرت مهم در جهان دارن در واقع یک چارچوب نامنظم جهانی را ما در نه تنها در این دو کشور بلکه در سطح بین المللی میبینه.
پس به نظر شما آقای سالمی چی شود که یک دید سلامیز در کشورها ایجاد شود و این رقابت ها طوری که دیده میشه جهان به جنگ و تقابل بیشتر سوق میده؟
همه لحاظ مطالعات سیاسی و لحاظ مطالعات استراتژیک در موقع نظمی نوین جهانی چاپ میکنن که باید برنامه های هسته‌ای، برنامه های نظامی، مصارف که روی این برنامه ها صورت می گیرن و کاهش پیدا کنن در هر کشور. و تا ما شاید یعنی این صنایع را اگر ما امروز از لیست پرمه یعنی خدمات اجتماعی را در جهان ما در اولویت و مد نظر بگیریم که بیشترین هم از لحاظ اخلاقی و هم از لحاظ پرانسیپ های بشری باید خدمات اجتماعی باید در اولویت قرار بگیرد در تمام این کشورها، به خاطر که ذخایر استراتژیک هم از لحاظ مسئولیت های انسانی باید روی این میوه ها به مقصد برسانند. ما امروز گرسنگی وافر هم در افریقا میبینیم و هم در آسیا میبینیم و هم در ایالات متحده آمریکا و هم در این و چین میبینیم. کشورها به لحاظ پرانسیپ‌های بین‌المللی مسئولیت انسانیش که یعنی بیشترین مصارف را باید روی زدودن فقر به مصرف برسانه و چالش جهانی امروز در واقع چالش بحران اقتصادی هست و اینا مسئولیت بین‌المللی دارن این کشورها که بیشترین مصارف را روی این محورها به مصرف برسانه و مصرف و تزویر بیشتر در واقع ذخایر استراتژیک روی برنامه های مهم نظامی و کاهش پیدا کنند که ما تا شاید یک تحولات مثبت اقتصادی در جهان باشیم. از طرف دیگر اگر یک جنگ در یکی از کشورهای در عضو جامعه بین المللی صورت بگیرند، در واقع این اقتصاد و برنامه مهم و تاثیرگذار بین المللی را به چالش میکشند. شما به عنوان نمونه اوکراین یکی از کشورهای است که بیشترین سهم تولیدات غذایی را در برنامه های جهانی دارند و امروز این برنامه در واقع برکود مواجه شدن و مزارع مهم غذایی دارن نابود میشن و یک هشدار است، بخاطر که اگر جهان امروز نتونن با برنامه صلح آمیز همگرایی بحث نشود و اگر برنامه های مهم نظامی باز هم از اون صنایع پرمصرفش در واقع کاسته نشود، در واقع ما باید چشمانداز
و ممکن است که با عرضه صلاح پیشرفته و تکنولوژی بسیار بسیار غول پیکر تقاضا در برابر از این زیاد باشه. یعنی از لحاظ بازار اقتصادی چه راههایی میتونه که این عرضه و تقاضا را در یک تعادل نگاه بکنه و کمتر شود، حتی کاهش پیدا بکنه عرضه صلاح و مردم کمتر جهان را کمتر به کار ببرن؟
امروز ذخایر بسیار مهم و ذخایر بسیار وافر در دسترس جامعه بشری قرار دارن، یعنی هر کشور دارن ذخایر و اون ثروت مهم اقتصادیشون را در اختیار دارن، اما با تأسف که این ثروت ها دارن در یک برنامه های رویارویی و در برنامه های نظامی و سیاسی به مصرف میرسن. یک موضوع دیگر صنایع مهمی که امروز باید برای جامعه بشری خدمات ارائه کنن در واقع بیشتر تهدیدات در متوجه کشورهای ثالث ساخته است. برنامه هستی به عنوان مثال یک از برنامه های بسیار مهم هست که میتونن انرژی را در واقع بار بیارن و برای کشورها در واقع تولید انرژی کنن که امروز برنامه های مهم هسته‌ای در واقع دارن به مقاصد نظامی میپیوندند که از طرف دیگر برای جهان یک هشدار است و از طرف دیگر اون مقاصد صلح آمیز که این انرژی ها در ماهیت و در ساختارش هست در واقع به طرف نابودی پیش میبرن. و از طرف دیگر تمام جامعه انسانی امروز باید روی برنامه ها و حکومت ها باید فشار بیشتر وارد شود، نهادهای حقوق بین المللی باید در این روستا بسیار فعالانه عمل کند تا نوع در واقع همون دید همگرایی یا گلوبلایزیشن یا جهانی شدن را ما باید اولویت ببینیم، خاطر که اگر ما بتونیم به انرژی سبز و به عنوان جهان روز در واقع در یک چشمانداز کارهای سبز انرژی ببینیم هم از سیاز انرژی و مسئله ها در واقع ماهیت اقتصادی باید روی یک برنامه مهم جهانی یا جهانی شدن باید نه تنها مسئولیت دولت هاست بلکه مسئولیت ملت ها هست که باید وادار بسازن قدرت های مهم جهانی و بین المللی که با این برنامه مهم جهانی باید وصل شود. ما تنها چشماندازی که میبینیم چشمانداز مثبت در واقع همون جهانی شدن و یا نقش مهم تأثیر گذار گلوبالایزیشن هست که نمیتونن بسیاری از کشورها را در واقع باز دارن که تا به صنایع مهم تولیدات انرژی و صلح‌آمیز بپیوندند و مصارف و استراتژیک و ذخایر استراتژیک این کشورها در اختیار دارد باید در واقع با بهترین شیوه ازش به خدمات اجتماعی استفاده شود تا ما بتانیم هم در جهان عاری از خشونت و تعقر زندگی کنیم هم در جهان عاری از رویارویی نظامی و حسی زندگی کنیم.
و آیا نهادهای حقوق بشری اینا بالاخره قادر خواهد شدن که خود از یک موضع دفاعی یا جنگی بکشانن و یک مسیر دیگه ای را بگیرن که منتج به آرامش نسبی شود؟
سوال بسیار مهم هست و این یکی از مسئولیت های مهم نهادهای مهم بین المللی هست. سازمان ملل تنها نهادی است که در سطح بین المللی میتونن برای امنیت اقتصادی و امنیت جهانی تلاش کنن. یکی از مسئولیت های مهم و سنگین سازمان ملل در واقع همین امر است که باید فشار وارد کنند روی تمام کشورهایی که در این حوزه فعال هستند، در حوزه نظامی، در حوزه هستی، به خاطر که از یک طرف اینا ذخایر استراتژیک بشری را به مصرف میرسانند و از طرف دیگر کمترین خدمات ما میبینیم که در این کشورها برای شهروندان ارائه میشن و این نشان دهنده نوع حرکت انحراف گرایانه است که بسیاری از این کشورها دارن پیش میبرن و مسئولیت اساسی سازمان های حقوق بشری و حتی سازمان ملل این هست که باید فشار وارد کنه از طرق های مختلف از در واقع کتاب نقش برازنده در واقع دیدگاه همگرایی و صلح‌آمیز که تا این کشورها در واقع حداقل از اون حجم بالایی که اینها دارن روش کار میکنن کاسته شود و تا ما شاید یک تحولات باشیم، به خاطر که هر قدر کشورها با چنین دیدگاه تقاسم ورزی حرکت کنن ما هیچ شاید جهان نخواهیم بود که در اون صلح و امنیت و در واقع برنامه زدودن فقر اهمیت داشته باشه. جهان امروز جهان بسیار تاریک و دردناک است، هم از لحاظ بشری، هم از لحاظ برنامه های مهم اقتصادی و هم در بسیاری از کشورها امروز ناامنی وجود دارن و در واقع تخطی های حقوق بشری وجود دارن و اینها تمام نگرانی های مهم است که هم در سطح ملی و در سطح بین المللی معادلات مهمی در جهان را برهم زده. از طرف دیگر تهدیدات هسته ای از تهدیدات بسیار جدی است امروز در جهان که یک کشورهای مهم بین امر در وقت اعتنا نکنند ما به سمت نابودی
یک جهان. ممنون شما جناب سالمی سپ، صحبت بسیار جامعی داشته، نظر اندازی بسیار قوی، سپاسگزار هستم. تشکر شنونده عزیز که تا این لحظه شما هم به ما گوش دادین. شب و روزتان بخیر باشه. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارن. با ما باشه.